دوستان این قصه محیط شناسی خطاب خیلی خیلی پرثمره و خیلی از دعواهای روز ما رو حل میکنه. الان یه دعوایی به وجود اومده، الان تا حدودی تو محیطهایی مثل محیطی که الان من دارم با شما صحبت میکنم، کسانی داریم مخاطبمون تو این محیط، کسانی هم که قبول کردنه که ما یه علمی به نام علم و اصول رو باید کار کنیم به عنوان دستگاه استنباط و خیلی علم مهمیه و نمیخوایم از فلسفه علوم انسانی تولید کنیم، که ما اینکه بدون رژیم منطقه نمیخوایم بریم تو روایات من در آوردی از خودمون چهار تا روایت بیاریم به یه مسئله ای اسلامی سازی به این معنا باشه که بگیم آقا این مسئله رو گفتن اینم جوابش رو اندیشمندان این علم مثلا خدمتتون عرض کنم فرهنگ گفتن، حالا ما ببینید دو تا آیه بذاریم زیرش بگیم اینم اسلامی شد. نمیخوایم اینطور کار کنیم. لذا قبول کردیم اصول به عنوان واسط، به عنوان دستگاه، به عنوان یک نظام ساز، به عنوان یک منطق زبان شناسی دین، روایات، ادله، حجج میخواییم. خب بعد الان یه عده‌ای مشکلشون با علم اصول اینه که علم اصول متورمه، پس بیایم علم اصول رو تهذیب کنیم. بعد هم شاهد میگیرن دیگه، میگن خود امام اسم آیت الله سبحانی میفرمون که اسم کتاب تهذیب الاصول از خود امام گرفتن. امام فرمودن که من اصول رو دارم مهذب و خلاصه میگم و اون اضافاتشو نمیارم، کم دارم میکنم. لذا معروفه دیگه درس خارج اصول امام هم 5 سال بوده رحمت الله تعالی علیه، بیشتر طول نمیکشید بزاره. اینطور میگن افواهی، البته تاریخ شفاهیه، میگن که اینطور بود. خب الان برای اینکه تورم علم اصول رو حل کنن چیکار میکنن؟ دیدید دیگه، میان کم میکنن از علم اصول، میگن آقا این باب اضافیه یا این مسئله اضافیه، کمی دارن یکی یکی مسائلی و ابوابی رو مارک میکنن و شیفت دلیت میکنن. بره نمونه ببینید، خود این که اگر علم اصول متورم سلمنا راه علاج تورم حذف بعضی مباحث باشه معلوم نیست، این خودش یک از راه هاست، راه حذف کمی، این باب حذف شود، این مسئله حذف شود، این فصل حذف شود، این خودش یک از راه هاست، واضحه دیگه، این باید بحث بشه. امام علالله مقامه برای همین مسئله تورم علم اصول یه راه حل دیگه دارن، یعنی باز از امام اگر استنتاق بشه خیلی بهتر ما میریم جلو. این که تورم علم اصول سلمنا، اما راه حلش حذف کمی از علم باشه، یعنی حذف مسائل، این یه راه حله، این تنها راه حل ها نیست. بعد گفتم امام یه راه حل دیگه داره اینجا. خب حالا راه حل امام چیه؟ من برای که راه حل امام رو توضیح بدم میخوام یه تیکه دیگه ای اون روش مرسوم رو بگم، بعد بیام راه حل امام رو توضیح بدم. بر اساس ببینید اطلاعات قبلیمون هم درگیر میشه. ببینید راه حل فعلی چیه؟ مثلا میان میگن که بسم الله الرحمن الرحیم، میگن مقدمه واجب رو مثلا حذف کنیم، مقدمه واجب رو حذف کنیم، ثمر عملی نداره. الان شما هر کس رو نگاه میکنید میگن که ثمر علمی داره، ثمر عملی. حقیقت شرعیه رو حذف کنیم، ثمر عملی نداره. وضع رو حذف کنیم، ثمر عملی نداره. این دیگه این راهه. خب حالا سوالم اینه، آقا شما از کجا فهمیدید این ثمر عملی نداره؟ شما اون عمل رو که غایت القصوی قرار دادیده، تو رو خدا حواسو بدید، اون عمل که اسمش میشه غایت القصوی ما چیه؟ چیه که این چون به اون سیبل شلیک نمی کنه پس اضافیه، لغوه، معلومه دیگه. اون چیه؟ اون عمل رو توضیح بدید. و انا اقول این بزرگوارانی که میخوان عمل رو توضیح بدن غالبا، نمیگم همیشه، اما غالبا اون عرصه عملیو که مب میذارن سیبل کار، بعد نگاه میکنن این تیر به اون میخوره یا نه، اون عمله فقه طهارت تادیاته. یعنی میگه آقا ببین الان شما یه دور جواهر الکلام نوشتی، کجاش از مقدمه واجب استفاده کردی؟ تو مقاصد کجا از مقدمه واجب استفاده کردی؟ درسته دیگه؟ این میشه. میگه ما الان اجزا و شرایط صلات خوندیم، کجا از وجوب و مقدمه داریم تو بحث اجزا و شرایط استفاده میکنیم؟ این میشه اشکال من، پارادوکس سیستمی. خب شما عملی که داری توضیح میدی، ما الان مشکلمون با همینه، نه مشکل نه که این غلطه، مشکلمون انحصار به اینه. ما که نگفتیم عمل مخصوصه طهارت تا دیات. یک اشکال واضحه دیگه، توضیح نمیخواد، اما خیلی مهمه. برم اشکال بعدی، کم عجله کنیم که به اصل حرف امام برسیم. بریم اشکال بعدی. حالا اصلا فرض کن عمل همین طهارت تادیاته، فرض کن سلمنا و آمنا، شما نگاهتون به این علم اصوله، به این مسئله وضعه، به این مقدمه واجبه، به این حقیقت شرعیه، نگاه غیر سیستمیه. سیستم به هم معنی غربیش ها، یعنی نظام، یعنی انسجام. وقتی نگاه غیر سیستمی بشه، اصلا کاربری علم عوض میشه. اینو باید یکم توضیح بدم. ببینید دوستان، یادتونه قبلا با هم این مقدمه رو طی کردیم که علم اصول یه علم عالیه، علم عالی غرض رو کلش با هم سوار میشه، نه رو تک به تک. مثل طب نیست که شما بگی آقا من آموکسیسیلین رو میدونم برای این بیماریه، لذا چون از کل طب آموکسیسیلین رو میشناسم و علاج چه بیماری هم میشناسم، این بیماری میتونم علاج کنم. اما مثلا خدمت شما عارضه‌ام سوفالکسین رو نمیشناسم، لذا از اون میتونم استفاده کنم. هر مسئله ای به اندازه خودش فایده مستقیم تو نهایت عمل داره. این میشه علم اصالی. من جدول ضرب 1 تا 5 رو بلد باشم، یه فایده برام داره. حالا جدول ضرب 1 تا 10 رو بلد باشم، فایده بیشتر میشه. اما تو نیست که جدول ضرب 1 تا 5 هیچ فایده ای نداشته باشه. من جمع رو بلد باشم یه فایده داره، منها رو بلد باشم یه فایده داره، کسر رو بلد باشم یه فایده داره. اینطور نیست که اگه جمع رو بلد بودم اما بقیه مفاهیم ریاضی بلد نبودم هیچ به دردم نخوره. خب اگه علم اصول علم عالیه، حالا عنایت کنید چه اتفاقی میفته. اگر یه علمی علم عالی شد، علم عالی ما بعضی وقتا علم بسیط، علم ساده است، علم پیچیده نیست. ببینید آقا ما مثلا علم نحو مثال بزنیم، علم نحو علم ساده و بدیهی. ما تو جمله فاعل داریم، مفعول داریم، خدمتون عرض کنم فعل داریم، مضاف مضاف الی داریم، متمم زمانی داریم، متمم مکانی داریم. مثلا حالا متمم رو تو گرامر بیشتر استفاده میکنیم کلمش رو، یعنی اما تو همه زبان ها وجود داره، تو علم نحو میگفتیم متمم، یعنی با ظروف و اینا هر زمان اینا داریم، همه جا داریم. بعد ببینید این اینا میشه نیازهای من، اینا میشه نیاز کف میدان. فاعل چیه معلوم، مفعول چیه معلوم، فعل چیه معلوم، متمم زمان و مکان کیه چیه معلومه. ما میام حکمشو بهت میدیم، میگیم آقا اینش مرفوعه، اینش منصوبه، اینش اینه، اینش اینه. من به این میگم علم ساده، علم بسیط. اما حالا اگر این پنج تا مسئله بود که گفتم، سه تاشون نظریه، یعنی چی نظریه؟ یعنی خودش بدیهی نیست، مبتنیه برای یه مسئله دیگه ای باید بشه، که حالا اگر مبنا از تو یک استدلال در اومده باشه، شما علم منطق خوندی، استدلال ما هم مثلا خوندید دیگه، استدلال یا مباشر یا غیر مباشر، اگه غیر مباشر باشه یعنی مثلا قیاس باشه، تمثیل و استقرا نباشه، اگه قیاس باشه حداقل دو مقدمه میخواد، دو مقدمه که پیدا کردیم 6 تا مفهوم تصوری داریم، اینجا موضوع داریم، محمول داریم، نسبت داریم تو هر کدوم از گزاره‌ها. پس این مقدمه وقتی زایشش اتفاق میفته، این گزاره، این گفتم 5 تا، 3 تاش نظریه، یکی از اینا وقتی اتفاق میفته که من دو مقدمه قبلیشو بلد باشم، اون دو مقدمه قبلیش این 6 تا مفهوم تصوری رو داشته باشم، حالا اگه هر کدوم از اونا اون 6 تا قبلی، دو تاش دوباره نظری باشه، هاکذا دیگه میره عقل. خب حالا اگر شما میخوایی به این علم عالی، یعنی به این 5 مسئله برسی، مجبوری اون عقبه رو کار کن. آقا تا اینجا واضحه دیگه. خب حالا یه کسی بیاد بگه که آقا اون گزاره دو پله عقبتر هست، او که هیچ ثمره ای نداره. حرفش درسته، او هیچ ثمره ای نداره، او گزاره عقبی هیچ ثمره ای نداره. پس حذفش کنیم از علم. اگه حذفش کنیم چه اتفاق میفته؟ اون گزاره ای که خواسته از او عقبه تولید بشه خراب میشه. او گزاره ای که خراب بشه چه اتفاقی میفته؟ کل غایت علم که رو همه سوار میشه زیر سوال میره. و هزا برهانم تام. این دلیل دارید ما باید وقتی میخواییم علم عالی رو بررسی کنیم، و علم عالی هم از علوم عالیه که نیاز به یک مفاهیمش بدیهی نیستن، نیاز به یک صعود عقلانی داره، ما باید با این نگاهی که منطقی که الان توضیح دادم، با این منطق به علم عالی نگاه کنیم. بعد اگه واقعا یکی اضافه بود بگو اضافیه، چشم. اگر واقعا یکی از اینا اضافی بود چشم، سلمنا و آمن. اما انما الکلام، کل الکلام، منتقد ما که داره میره تو چرت که انداختن برای حذف بعضی از مسائل، اینطور داره به علم نگاه میکنه، او داره اصالی نگاه میکنه، میگه این مسئله کجا، کجای کتاب جواهر الکلام ثمره داشت، اون مسئله کجا ثمره داشت، این مسئله کجا ثمره داشت. یعنی داره به نگاهی که ما به پزشکی و ریاضیات نگاه میکردیم به این مسائل نگاه میکنه، بعد میگه ثمره نداره حذفش کنی. این میشه خلط نگاه عالی و نگاه اصالی. این حرکت یعنی حذف بعضی از ابواب، اولا با سیبلی به نام ثمره عملی طهارت تا دیات داره سنجیده میشه، یک که این خودش محل اشکاله، ثانیا داره با منطق علوم اصالی به این علم نگاه میشه که این علم ممکنه عقیم کنه، یعنی مبادی رو حذف کنه که دانشمند چون این مبادی از ذهنش حذف میشه دیگه هیچ وقت به تصور صحیح از این مسئله مبتنی بر اون مبانی نمیرسه، وقتی نمیرسه ثمره عملی خود این مسئله رو هم از دست میده. اینم نکته بعدی. خب حالا نکته پایانی یه اشکال دیگه هم بگیرم بشه، حالا که تا اینجا رو گفتم خود اینو تمام کنم. یه اشکال سوم دیگه ای که وجود داره اینه آقا سلم نا، اصلا دوتا اشکال اولم نمیگیریم، دوتا اشکال اولم نمیگیریم. ما برای خود تک به تک این مباحث ثمره عملی داریم، ثمره عملی داریم. یعنی برای همین حقیقت شرعیه ثمره عملی داریم، برای همین حقیقت شرعیه بود که میگفتید ثمره نداره، ما ثمره عملی شده تو نشون میدیم. که معمولا تو مناظراتی که تو بحث تورم اتفاق میفته از این نقطه نظر سوم فقط مناظره میشه، این بحث‌های آزاداندیشی و کرسی‌های نظریه پردازی این نقطه نظر سومو میگن. ما میتونیم ثمره دارشون پیدا کنیم. خب اینو بذاریم کنار. حالا با توجه به این مقدمات آماده شدیم حرف امام رو یه بررسی کنیم. امام علی الله مقامه مطلبشون اینه، میگن که آقا برای حل مشکل تورم ما ابواب رو حذف نمی کنیم. اما این جمله رو دقت کنیم، این ابواب علم مثلا تو باب الفاظ، مثلا که بیشتر تورم رو باب الفاظ پیاده میشه نه رو سایر ابواب، این ابواب حواسا با من هست، زبانشناسی کلام امامه، زبان شناسی کلام معصوم. خب کلام معصوم در یک محیط خاص عقلایی انشاء شده، اساسا ما در نظام عقلا محیط‌های مختلفی داریم که هر محیطی عوارض خاصی به خطاب اعطا می‌کنه. کلام شارع مال یکی از این محیط‌هاست. خب حالا ثمره حرف من تو بحث تورم چیه؟ بخش زیادی از مطالبی که تو این باب خاص گفته شده مطالبیه که این باب تو محیط خطاب دیگه ای داره بررسی میکنه. یعنی این باب اسمش چی بود؟ مفهوم شرط. مفهوم شرط رو داره توی یه محیط دیگه ای از محیطهای عقلایی بررسی میکنه، بعد شروع میکنه حرف زدن، میگه مفهوم داره مفهوم نداره، به این دلیل داره به این دلیل نداره، شاهدت اینه 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 اینه، شروع کنی سری مطالب گفتن. بعد این دفعه یک کسی دیگه میاد درس خارج از موضوع، میاد یک کسی دیگه میگه آقا این حرفات غلط بود، این شواهدت اینجاش اشکال داره اونجاش اشکال داره، اینو باید انکار کنی. این دفعه این دومیه توی محیط دیگه ای داره بحث مفهوم شرط رو تصور میکنه، با محیط دو به محیط یک نگاه میکنه، شروع میکنه اشکال گرفتن. بعد میبینید خیلی از این مباحث لفظی از جهت ثمره ای پراگماتیک نگاه کنید، خیلی از این مباحث لفظی آخرش یه دعوای درست درمونی نداره که علاج بشه. یعنی آخرش ما نمیرسیم به این که بالاخره حرف ای درسته یا حرف ای. این مال اینه که نه ما ابتدا محیطای عقلایی رو آنالیز نکردیم و مشخص نکردیم ای باب باید تو کدوم محیط انشاء بشه، و اساسا بابا من تو علم اصول غایتم استنباط بوده، استنباط کلام شارع بوده، کلام شارع تو این محیطه، کلام شارع تو این محیطه، اصلا خیلی از این حرفا حذف میشه از این. بعد همین باب سفره داره، همین باب تو این محیط حرف داره برای گفتن، حرفش هم دیگه 300 صفحه نیست، 5 صفحه است، چون تو این محیط دیگه تو همه محیط ها نیست. اگر این کار رو کردیم علم اصول کوچیک میشه، خیلی از رد و اثبات ها حذف میشن، ابواب حذف نمیشن ها، رد و اثبات ها و مطالب درون بحث از بین میره، راه کوتاه میشه.
بعد از همینجا شما یواش یواش میتونی بفهمید دیگه با فلان عالم ما دیگه هیچ وقت کاری نداریم، من کار ندارم. میگم چرا؟ میگم به خاطر اینکه نگاه کردم 60% مطالبی که داره میگه مال محیط، یواش یواش دیگه این آدم حتی تو درس خارج و اصولش نظرات اونو مطرح نمیکنه، چرا؟ اصلا از محیط خارجه. امام میگه کسی از این منظر نگاه کنه بسیاری از حرفایی که تو باب الفاظ وجود داره حذف میشه، علم کوتاه میشه. چنان؟ بعد اول این مطلب رو رو موضوع پیاده کنیم، بگم پس اگر بخوایم عام و خاص تو محیط تشریعی ببینیم چه جوریه، اگه بخوایم عام و خاص تو غیر محیط تشریعی ببینیم با آقا مجاز، حقیقت مجاز تو محیط تشریعی ببینیم چه جوریه، تو محیط غیر تشریعی ببینیم چه جوریه. اول خودشو بفهمید، بعد رو این ببرم تو رو مثال بگم ببینید الان اینجا تو این مسئله دعوا شده، ریشه دعوا اینه که این آقایون خطابو دارن توی غیر محیط. این دو سه پله رو بریم بعد میشه مثال زد براش. اما الان ببینید، الان با همین منطق من شما یه خروجی بگیرید برای یه کسی که میخواد زود علم اصول تمام بکنه، لازم نیست بره اونا رو بخونه دیگه. بله اگه خواستیم درس خارج اصول بخونیم لازمه بخونیم، اما اگه کسی میخواد شسته رفته خود دستگاه رو بفهمه، این الان دیگه واقعا باور کرد که هر جایی که خارج از محیط تشریع رو میذاریم، اینو باور کرد، یه بار باور کرد دیگه، وقتی وارد هر بابی میشه همین که میبینه اونا وارد از خارج از محیط تشریع دیگه باشون ادامه نمیده، برو کنار خداحافظ، برو کنار خداحافظ، حلی تمام میکنه، حجم زیادی از علم یه جا میریزه، حذف میشه از علم، دستگاه چابک میشه.